أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألحم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء بنوي من نسيح همشه توسل به حضرت ملی سرمان فدا رو بعد از این داشته باشم خواستم متذکر بشم شب اول محرم است ما در روایات متعدد داریم از اهل بیت تقریبا از همه ائمه علیهم السلام داریم حالا اونی که من یادم میاد دارم میگم به روایت امام رضا علیه السلام است حضرت فرمودن که امام کاظم هنگامی که وارد ماه محرم میشدند کسی خنده بر لب ایشون نمیدید غمگین میشدند محزون میشدند و در رفتارهای ائمه علیه السلام داریم که دگرگون میشد حالشان از شدت حزن و اندوه خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که امام زمان ما از امشب محزون است خنده بر لبان شریفش نمی آید لبخند نمی زند قلبش سنگینه دلش سنگینه یک این دعای رو که اصطلاح در اول و مطلع این بحث انجام میدیم رو به عنوان بهانه قرار بدیم توسل به حضرت ولی از ارواح فدا و یک صدق نیتی از خدا بخواهیم که قلب مقدس آن بزرگوار رو تحملش رو و صبرش رو و اجرش رو بالا ببرد بر حضرت ولی از ارواح فدا لذا با همدیگر این دعا رو و یه توجه خاصی زمزمه کنیم لا سیما بقیة الله فی الأرضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفداء اللهم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم وفقنا لمرضاته واجعلنا من الفائزين بلقائه السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا مولاي لعن الله من قتلك لعن الله من ظلمك لعن الله من أذى رسول الله فيك السلام عليك يا مولاي الحسين السلام عليك ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله في أعلي أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته دليل بفشقاه المقدس أمير المؤمنين علي عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها یک صلوات بفرستیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عز
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنم، الحمدلله رب العالمین، فعلا تا این لحظات اولیه به من توفیق مجددی برای شرکت در این مجلس داد. اگر خدا به من توفیق بده در سلسله بحثایی که سال گذشته هم داشتم و الحمدلله رب العالمین بعضی از دوستان ازش بهره بردند و خودم هم بهره بردم، سال گذشته بحث ما درباره شبهات عاشورا بود و شبهاتی رو چند در اون مباحث سال گذشته در 12 شب خدمت دوستان عرضه کرد. سال قبلش هم البته مجلس در اینجا نبودم، در جای دیگه ای بود، در مهدیه تهران که این بالا تبدیل منزل آقای فانی بود، بحثی درباره علل و موجبات قیام عاشورا انجام دادم که اونجا هم یک گفتگوی مفصل داشتیم. اونجا هم 12 شب بود، 11 شب بود، 12 شب. ما در حالی که اون بحث رو داشتیم، امسال میخوام به یه موضوع دیگری بپردازم که امیدوارم هم برای خودم مفید باشم. دوستان عزیز، کاریست تحقیقاتی که سعی میکنم به فراخود مجالسی که به هر حال مجلس عزاس و در این حال بحث این بحث رو خدمت شما عرضه کنم. بحثی که میخوام عرضه کنم این است که ما شیعه ها متهم شدیم در طول تاریخ که واقعی عاشورا رو ما آگراندیسمانش کردیم، متهم شدیم که این جنایاتی که در واقعی عاشورا رخ داده رو ما درست کردیم و اساساً در متون اهل سنت از این بحثا خبری نیست. این رو خیلی شما شنیدید که آقا این حرف رو در آوردن. یادتون باشه ما به تعبیر حالا متهم میشویم به وسیله دشمنان ما که آدم های متعصبی هستیم و چون متعصب هستیم مثلا برداشتیم این وقایع رو یکمی دعا بشو زیاد کردیم که مثلا به قول خودمون عشق بگیریم از مردم. ولی واقعا بس اینطوری که میگن نیست. لذا این جانب تحقیقی داشتم در این زمینه و به منابع اهل سنت درباره عاشورا مراجعه کردم، چیزی در حدود 37 کتاب، و مراجعه‌ای که در این زمینه کردم یک نتیجه برای خودم شگفت‌انگیز بود که دشمن گاهی اوقات به یه نیت دیگری بعضی از مباحث رو مطرح کرده و میخواد ازش یه سوء استفاده دیگه بکنه. مثلا میخواد فخرپوشی بکنه، میخواد بگه ما خیلی قوی بودیم، برای اینکه نشون بده من خیلی قوی بودم مثلا رفتم اسب و جسد با حرکتش داده. ولی در اینجا چه اتفاقی میفته؟ اعتراف میکنه که ما این کاری کردیم، یعنی میخواسته یه چیز دیگری رو بگوید ولی از دل این ماجرایی که گفته است اعترافاتی کرد. لذا من در این 12 شب یه کمی بحثم جنبه تاریخی داره و بحث علمی داره مثل سال گذشته و چه بسا یه مقداری شبهاتی رو پاسخ بدم در این زمین. اصل بحث این است که سعی میکنم هر شب یه موضوعی رو طراحی میکنم همون شب بحث رو تمام بکنم، چون بعضی از دوستان به من تذکر دادن که آقا سال گذشته داری باید یه شبهه رو گفتی 5 شب بعد جواب مقاسی بدی، ما نتونستیم بیاریم، لذا ما شبهه تو دلمون مونده، جوابش ما 5 شب بعد نشنیدیم. چون اینو من شنیدم واقعا تصمیم گرفتم هر شب هر شبهه‌ای که مطرح کنم همون شب جوابشو بدم که اگر کسی فردا شبش نیامد لااقل بگیم آقا اون شبهه رو مطرح کردیم جوابش هم دادیم. شبهات رو شب به شب و هر جلسه به جلسه مطرح میکنم و همون رو پاسخ دهی میدم. بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. یکی از نکات مهمی که در تاریخ عاشورا وجود داره و در متون اهل سنت زیاد دیده میشه این نکته است که خدمتتون عرض میکنم. اهل سنت میگویند که یزید و معاویه علیهم لعنت العابدین خلاصه این دو نفر تصمیمی به قتل امام حسین علیه السلام نداشتند، بلکه شیعیان عراق یا عراقی ها روی به اصطلاح کینه ورزی که با امام حسین داشتند امام حسین را به قتل رسوندند و این دو ساحتشان مبراست از اینکه قتل امام حسین رو به اینها نسبت بدیم، هم معاویه و هم یزید. در حقیقت در بین اهل سنت بعد از اینکه در سالهای اولیه در تواریخ اهل سنت با افتخار از قتل امام حسین اسم آوردن و حتی چنان که در زیارت عاشورا هم شما میشنوید یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن عاکبت الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسانه و لسان نبیه صلی الله علیه و آله، در این فقره از زیارت عاشورا به صراحت عنوان میشود که بنی امیه مبارک داشت این روز رو، بنی امیه مبارک داشت که حتی عید گرفت، چنان که در بعضی از نقل ها و بعضی از روایات وجود دارد که یک سری سلسله مباحثی مطرح کردن در باره روز گرفتن در روز عاشورا. دوستان اگر برن کتاب صحیح بخاری سنی ها رو نگاه بکنن یک باب وجود داره درباره روزه عاشورا و ادعا اینه که پیغمبر اکرم وقتی وارد شهر مدینه شدند، ادعای اونها وارد شهر مدینه شدند، در شهر مدینه دیدن که یهودی ها روز عاشورا دهم محرم روزه میگیرند و پیغمبر گفتن عجب رسم قشنگیه پس ما هم روزه میگیرند. یعنی خیلی جالبه ها، پیغمبر اکرم میاد یه رسمی رو از یهودی ها یاد میشه و در این مورد که روز عاشورا روزه باید گرفته بشود و این سنت سنت رسول خدا بوده و بلکه از اعظم روزها برای روزها برای روزه گرفتن است، کلی روایت جعلی اهل سنت دارند و در کتاب اونها به فراوان پیدا میکنید شما در روزه روز عاشورا در همین کشورهای عربی. من خودم شخصا زندگی میکردم به چشم دیدم روز عاشورا خیلیشون روزه است، خیلیشون روزه هم، یعنی طرف به عنوان تدین اهل سنتی خودش روز عاشورا رو روزه میگیره. چرا؟ چون پیغمبر اکرم روزه میگیره. تو همین فقره زیارت عاشورا میگید که خدایا اینها این روز رو مبارک دانستند، آل زیاد و آل مروان لعنت الله علیهما این روز را روز عید گرفتند، روز عاشورا. پس اول کار در منابع اهل سنت افتخار قتل امام حسین و به اصطلاح منابع اولیه نشان میدهد خیلی خلاصه غرور و تبختر اونها را گرفت. نقلیست در کتاب اهل سنت موجود دوستان، هنگامی که سرهای مبارک امام حسین و کلیه کشته شدگان عاشورا رو وارد کردند، یه جایی هست، یک مشرفه است، مثل جای باغی است، یزید لعین بعد بالای مشرفه نشسته بود به نام ربا جیرون. ربا جیرون از دور سرها را میبینید. این ماجرایی که دارم میگم در کتب اهل سنت فبت فراون وارد شده است که هنگامی که این سرها رو دید شعری را ترنم کرد، فی البداهه شعری گفت، تلک الشموس طلعت و اشرقت، تلک الشموس على ربا جیلونی، من در ربا جیلونی نشستم دیدم که این سرها مانند خورشیدهای اشراق کردند، به من نشان داده شدند. نعق القراب قلت له صح او لا تصح لقد اخذت من الغريم ديوني. این چه جمله عجیبی گفت. به اصطلاح کلاف گفتم داد بزنی قارقار بکنی یا قارقار نکنی، من از ورشکسته، یعنی منظور شما حسینه، طلبم رو دریافت کردم. طلب از کجاست؟ طلب جنگ بدر است. یوم به یوم بدر، اینو صریحا در کتب اهل سنت خودشون نقل کردن، ما نمی‌دونیم. یوم به یوم بدر قد فلقنا الهام من رجال کانوا علینا اعز و اشرقا. ما مردانی رو کشتیم برای ما خیلی عزیز بودن، تو اسلام خیلی عزیز بودن. چرا این کار کردیم؟ چون اینا سرکش بودن. کانوا اعق و اظلما، اعق و اظلما، اینا آدم های سرپیچی بودن، چون سرپیچی کردن ما این رو زدیم کشتیم. ببینید این طرز تفکره. و اهنوا و استهنوا و قالوا یا یزید لا تشر قد قتلنا القرن من ساداتهم و عدلناه به بدر فاعتدل لستو من خند ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فرد. خدا شاهد شعرهایی که میخونم یا بعضیشون نشستم یه مقداری کار کردم، اصلا حالا به هم بخوره میخونم، فکر نکنید. میخوام فقط بفهمید که این شناعت تر چقدره. میگه که به اصطلاح من از قبائل عرب نیستم، از خندقه نیستم، از قریش، که از آن چیزی که بنی احمد و احمد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انجام داده انتقام خودمو نگیرم. فعدلناه به بدر فعتدل لستو من خند ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل لعبت هاشم به ملک فلا خبر جاء ولا وحی النظر. به سراغ بنی هاشم با ملک بازی کرد، نه خبری اومد نه وحی نازل شد، کفرگویی ها کرد. اینا رو اهل سنت خودشون نقل کردن تو کتابشون، در منابع اولی اهل سنت موجود. بعدن حالا این نکته رو میخوام امشب براتون توضیح بدم. دو تا ماجرا رخ میده در زمان خود یزید، یعنی وقتی اسرا رو میبرن به شام، در عرض 3 روز اوضاع در شام عوض میشه. یزید خودش عامل این قضیه است. چی اعلام میکنه؟ اعلام میکنه که من نمیخواستم این حسین را بکشم، این کار ابن زیاد بود، میدازه تقصیر ابن زیاد. تلکه ولیمت و بنی هاشم عجل فیه ابن زیاد، این جملش، این یه ظلمیست در حد بنی هاشم، ابن زیاد درش عجله کرد، من نمیخواستم این کار بکنم. بعد ها آدم های مانند امام محمد غزالی لعنت الله علیه، آدم های مانند ابن عساکر و از همه مهمتر ابن تیمیه آمدن این سخن یزید رو به عنوان ملاک و الگو قرار دادن، اعلام کردن که آقا اصلا یزید نمیخواست امام حسین رو بکشه، و برای این تیکه شروع کردن مدرک جور کردن و حتی مدرک جعل کردن. حالا توضیح میدم خدمتتون، مدرک جعل کردن. ببینید دوستان، در ایام معاصر بزرگواری حضرت علامه باهن، علامه میلانی، کتابی دارن به اصطلاح ناگفته هایی از تاریخ عاشورا، که من سالی گذاشتم به بعضی دوستان اصرار میکردم لطفا این کتاب بخونید، جوان ها خصوصا این کتاب رو مطالعه کنید، ناگفته هایی از تاریخ عاشورا. جناب آقای میلانی در این کتابشون اصرار میخوان ببرزن که اساساً یزید و معاویه هر دوتا نمیخواستن امام حسین علیه السلام رو خودشون بکشن، بلکه ماجرا اینطوری بوده، یه نقشه‌ای کشیدند که امام حسین رو بندازنش وسط عراقی‌ها. عراقی ها کمر به قتل امام حسین بسته بودن. البته خواهش میکنم دقت داشته باشید، ایشون استنادش فقط به منابع اهل سنت نیست، ایشون یه روایت از امام صادق علیه السلام می آورد
که امام صادق علیه السلام هم تقریبا این مطلب رو توضیح میدند که در حقیقت یزید و معاویه از زمان معاویه که شروع شد دنبال این بودند که امام حسین رو بکشونش به زمین کربلا، ببخشید به عراق، به سرزمین عراق، و در عراق به تعبیر خودشان خود مردم عراق کارش را بسازند. و اونها در حقیقت با بیرون معرکه نگاه بکنند ببینند که خلاصه مردم عراق این کارو کردن، بگن کار ما نبوده، که کار اونها بوده. من اعتقاد دارم جناب آقای میلانی در این کتاب خیلی مدرک دادن، ولی من بی تعارف بگم به شما، خودم شخصا این کتاب رو که خوندم از اول تا آخر قانع نشدم به همین سناریویی که ایشون بیان میکنن. سناریوی ایشون اینه که یزید و معاویه از دیرباز هدفشان این بوده است امام حسین را تحت فشار قرار بدن، امام حسین از مدینه حرکت کنه بیاد مکه، از مکه بیاد به طرف عراق، در عراق به اندازه کافی لشکریانی آماده هستن که امام حسین را بکشند، همانطوری که قدر کردن با کی؟ با حضرت علی علیه السلام، قدر کردن با امام حسن مجتبی. این تمام بحث کتابه، ایشون دلایل و مدارکی میخواد بیاره. حالا خوب دقت کنید، این دلایل و مدارک رو میخوام من براتون یه مقداری بررسی کنم. ببینید آقایون، توی تاریخ نقل شده است که معاویه در هنگامی که میخواست به درک واصل بشه و از دنیا بره، یه وصیتی به یزید کرد. تو این وصیت همه متفق القولن که معاویه این جملات رو گفته. یک، سه نفر، حالا تو بعضی از روایات 4 نفر، که این روایات 4 نفر یقیناً مشکل داره. چرا نه مشکل داره؟ الان توضیح میدم چرا. 4 نفرش مشکل داره، 3 نفر یا 4 نفر. اسم آوردن، یکی عبدالله ابن عمر، یکی عبدالله ابن زبیر، یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر، یکی حسین ابن علی علیه السلام، علیهم السلام. یعنی امام حسین جز این 4 نفر. روایت 4 نفر ایراد داره. چرا؟ چون عبدالرحمن ابن ابی بکر قبل از فوت معاویه از دنیا رفته یا کشته شده، به نظر میرسه کشته شده باشه. چرا؟ چون عبدالرحمن ابن ابی بکر با خلافت یزید مخالفت کرد و گفت خود من خلیفه میشم، خواهر ما عایشه هم از ما طرفداری میکنه. معاویه او را زودتر مسموم میشه. تو تاریخ نقل شده این مطلب که معاویه او را مسموم کرد. پس 4 نفر، روایت 4 نفر یقینا غلط است. چرا؟ چون عبدالرحمن ابن ابی بکر چی بوده در زمان وفات یا به درک واصل شدن معاویه؟ از دنیا قبلا رفته بوده. پس روایت 3 نفری رو باید بگذاریم. تو روایت 3 نفر اینو میگه، میگه عبدالله ابن عمر، تو خیلی راحت باشه اینا یه مقدار تشویش بزنی میشین سر جاش، در صورت مثل باباش بکنه. دو نفر دوم عبدالله ابن زبیر هست، این مثل روباه میمونه، هر جا گرفتی تیکه تیکش کن. سه حسین ابن علیه، با او مدارا کن، مبادا با او سختی بگیری، سله رحم رو با او به جا بیار. حالا خوب دقت کنید، من این جملات رو غالبا در کتب اهل سنت نقل شده. آیا معاویه واقعا همین کلمات رو در روی امام حسین گفته؟ به خصوص این که یه دو تا نقل هم سنی ها دارند. اون دو تا نقل چیه؟ که اتفاقا معاویه در آخر لحظه میگه، میگه اگر چیزی هم نشد خیالت باشه، خلو سبیل این به عراق، بذار خود مردم عراق کارشو میسازن. این جمله رو مرحوم جناب آقای علامیه میلانی دلیل بحث خودش گرفت که معاویه ببینید میگه یه کاری کن خود مردم عراق کارش رو بسازن. پس معاویه به یزید چی گفته؟ با امام حسین فعلا کاری نداشته باشه، احترامش رو نگه دار و خلاصه سخت بر او نگیر. خب دوستان عزیز، شما خیلیتون شنیدید معاویه که از دنیا میره، یزید نامه میفرسته به والی خودش در مدینه. چی میگه؟ میگه این 4 نفر، احساس کن که باز بگم روایات 4 نفر مشکل داره، درسته؟ احضارشون کن، بهشون بگو بیعت کنید، بیعت نگرن هر 4 تاشون رو سرشون به اصطلاح بزن برای من بفرست بیاد. والی مدینه به دستور یزید این کار میخواد انجام بده. حتی بعضیشون اومدن گفتن یزید یه نامه فرستاد، یه نامه مخفی هم فرستاد به اندازه کوچولو، نامه اینقدر کوچولو به تعبیری توی متن تاریخی هستش مانند اندازه نامه به اندازه گوشه، به اندازه گوشه یه دونه موش بود، یعنی خیلی کوچولو بود. تو نامه تصریح کرده که بیعت رو باید بگیری، اگر نگیری و اینا رو نکشی مسئولیتون. این نکته که یزید دستور قتل صادر کرده، خب با حرفای آقای میلانی نمیخونه، درسته؟ ایشون اومده یه سری دلایل آورده که نه آقا، چند تا از عالمان سنی نقل کردن که یزید امام حسین رو بکش، اما اصل ماجرا این بوده است که در نقل‌های دیگر تاریخی داریم که اتفاقا یزید به والی خودش در مدینه دستور میدهد که اتفاقا با امام حسین مدارا کن و او رو نکش، فقط عبدالله ابن زبیر رو بکش. چرا؟ چون عبدالله ابن زبیر با 100,000 دینار خریداری میشود. 100,000 دینار میفرستن برای عبدالله ابن عمر، خریداریش میکنن، تموم میشه، اصلا ماجرای عبدالله ابن عمر تمام میشه، میره بیعت میکنه و خلاصه یه آبمش میخوره، مثل باباش بسیار بسیار سبر بوده در بشه گرفتن. خلاصه این ماجرای عبدالله ابن عمر تمام میشه. پس میمونه یه عبدالله ابن زبیر، امام حسین. تو اون نامه های دیگری که بعضی از بزرگان اهل سنت نقل کردن، بله یزید دستور قتل امام حسین رو در اونجا صادر نمیکنه. علامه میلانی از اینجا نتیجه گرفته که پس فقط اینا دنبال این بودن که امام حسین از مدینه بره بیرون، از مدینه بره بیرون. خب ببینید دوستان، میخوام دقت داشته باشید، اگر یادتون باشه پارسال من درباره عنصری که به امام حسین رو وادار کرد از مدینه بره بیرون صحبتی کردم، تکرار خیلی کوتاهی انجام میدم. ببینید عنصر امر به معروف و نهی از منکر در حرکت امام حسین علیه السلام در سال 61 این بود: لا یبایع مثلی به مثل یزید، آدمی مثل من با یزید بیعت نمی کنم، من با یزید بیعت نمی کنم. تو جامعه این چرتو میخواست امام حسین پاره کنه. چگونه پاره کنه؟ مردم، آی مردم، من با یزید بیعت نمی کنم، من با بیعت نکردن با یزید دارم به شما میگویم آدمی مثل من با یزید شرابخوار متجاسر به اسلام فاسق و همه این حرکت ها که نتیجه خلافت سقیفه بوده بیعت نمی کنم. این عنصر امر به معروف و نهی از منکر امام حسین علیه السلام بوده است. امام حسین خواسته به همه جامعه بگوید من با این آدم بیعت نمی کنم، بیعت نمی کنم. خوب دقت کنید، کاری به کار من نداشته باشن، من با بیعت نکردن دارم حرفمو میزنم. با بیعت نکردن اینطوری نیست که من شمشیر دستم میگیرم قیام مسلحانه کنم، نه، من با بیعت نکردن حرفمو به جامعه دارم میزنم، من با یزید بیعت نمی کنم. در حقیقت دستگاه خلافت رو دارم زیر سوال میبرم. بعضی از عالمان سنی، یه فردی هست در بین اهل سنت به نام ابن مالکی عرب، ابن عربی مالکی، این فرد حرفش اینه که امام حسین با این حرکتش به یزید توهین کرد. نه تنها به یزید توهین کرد، بلکه خواست بگوید اون کسانی که یزید رو بر سر کار آوردن هم زیر سوال می‌رفتن. کی یزید رو سر کار آورده؟ معاویه. کی معاویه رو زیر سوال آورده؟ خلیفه دوم. پس می‌خواسته خلیفه دوم زیر سوال ببره. خود سنیا نوشتن، مدرکش موجود. لذا امام حسین عنصرش چیه؟ داره چی صحبتی میکنه با مردم؟ مردم، من با یزید بیعت نمیکنم. لذا اینها آمدن به امام حسین گفتن بیعت کن، گفت بیعت نمیکنم، تهدید مرگش کردن، تهدید به قتلش کردن. لذا امام حسین علیه السلام از مدینه آمدن بیرون خائفون یا ترقب بود، تو روایات ما موجوده. حتی خائفون یا ترقب یعنی ترسان، ترسان. دیدید آدمایی که میترسن هی دور و برشون میپایند که خداسه کسی تعقیبشون نکنه، کسی یهو به سلام بهشون ضربه نزنه. خائفون یترقب معنیش اینه. موسای پیامبر خدا هنگامی که از به اصطلاح شهر به اصطلاح فرعون میخواست فرار کنه به همین ترتیب بود، خائف و یترقب فرار کرد. چرا؟ چون فرعونیان دنبالش کردن میخواستن بکشنش. حالا سوال جناب آقای میلانی، اگه این مدار غلطه پس چرا امام حسین خائف و یترقب اومد بیرون؟ ببینید من صدادم چیه، میگم اگه اون روایات و این که امام حسین علیه السلام هنگامی که از مدینه آمدن بیرون این آیه رو خوندن، شما هم قبول دارید در منابع شیعه هم نقل شده، خائف و یترقب اومد بیرون، امام حسین میدونست و نمیخواد بکشنش، خیلی با لطافت باش برخورد کردن. پس چی بود این ماجرا؟ این تناقض به وجود میآید. من حرفم اینه یزیدیان بعدها برای اینکه کار خودشون رو توجیه کنن بگوین ما در توطئه قتل از اول شریک نبودیم، بلکه حسین ابن علی ما رو مجبور کرد، آخرش هم ما نکشتیمش، شیعیان عراقش کشتن، این حرفا رو بعدن در آوردن که ما نبودیم که دستور دادیم، ما از اول گفتیم مدارا کنند. حتی این جمله ببینید، گوش بدید این جمله رو بگم به شما، امام حسین میرن به مکه، از مکه از حرم میان بیرون، از حرم میان بیرون، گوش بدید دوستان یعنی چی؟ شما میدانید ما در 9 ماه از سال هنگامی که میرویم به طرف مکه اگر میخوایم به اصطلاح وارد حرم بشیم باید نیت عمره مفرده بکنیم دیگه، 2 ماه و 8 روز اگر میخوای بری به حج واجب هنگامی که میخوای وارد حرم بشی باید عمره تمتع بکنی، اگر میخوای به حج نروی باید عمره مفرده بکنی. بله ما روایاتی از امام صادق داریم که امام حسین وقتی وارد مکه شدند در ماه ذوالحجه هنگامی خواستن احرام ببندن عمره مفرده نیت کردن. بله داریم، یعنی امام حسین اصلا نیتشون نبود که حج اون سال رو به جا بیاورند، لذا روز 8 در روز تربیه امام حسین از عرفات دیگه نرفتن، ببخشید نرفتن به عرفات، رفتن خارج از حرم، درسته؟ رفتن خارج از حرم، در اونجا ابن عباس اومد، برادرش محمد حنفیه اومد، برادر نرو داستانش مفصل دیگه نمیخوام وارد بحثش بشم، برادر نره امام حسین خواستن حرکت کنن به طرف چی؟ کجا؟ به طرف کربلا. گفتن من پدر بزرگم رو خواب دیدم، پیغمبر رو خواب دیدم. گفتن چی؟ یا حسین اذهب الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا. زنانو چی؟ و شاء ان يراهن سبايا. خواب پیغمبر برای محمد حنفیه نقل کردن، برای ابن عباس نقل کردن، راشون کشیدن برن. همین عبدالله ابن عمر اومد به امام حسین گفت، امام حسین یه جمله‌ای بهش گفتن خیلی عجیبه این جمله، فرمودن من هوان دنیا ان رأس یحیی ابن زکریا اهدا الى بقیه من بابای بنی اسرائیل، سر یحیی فرزند زکریا رو هدیه دادن به ستمکاری از ستمکاران بنی اسرائیل. خیلی جالبه، یعنی امام حسین به همشون جواب دادن از مکه خارج بشن. باز اینجا نقل تاریخی از اهل سنت وجود دارد، این که حاکم به اصطلاح مکه بنی امیه که معروف به اشدق بود و جباری از جوابره بنی امیه بود برای امام حسین امان نامه فرستاده. دوستان من معذرت میخوام، من باور نمیکنم دوستان اینها رو بنی امیه بعدها در آوردن که بگن ما دستون به خون امام حسین آلوده نیست. این نامه رو امان نامه به امام حسین میده، بعد همین تاریخ نقل کرده یه نامه نوشته به ابن زیاد حسین ابن علی طرف داره میاد، مبادا بگذاری زنده از اونجا خارج بشه. بچی گرفتید مطلب من چیه؟ یعنی من نظریه آقای میلانی راجع به این که استاد بزرگ یا نامه بچه طرف نفاسن نظریه رو نقل کنم، من قانع نمی کنم که آقا بنی امیه تا وقتی امام حسین در حجاز و مکه بوده است، در مکه و مدینه بوده است، در حجاز بوده، میخواستن این شکلی امام حسین رو سوقش بدن به طرف عراق، لذا خود اینها توطئه کردن به مردم عراق گفتن برایش نامه بفرستید که یه طرف شما. ببینید این جمله این است، یعنی امام حسین یه خدعه رو خورده، خدعه خورده دیگه، خدعه رو خورده، راحتم با دست خودش رفته توی دام این خدعه گرفتار شده، بعید به نظر میرسه. ائمه ما خیلی باهوشتر از این حرفا بودن. لااقل اینطور آتوا دست مردم نمیداد. من اینطوری فکر میکنم و من معتقدم که این نوع نقل‌هایی است که بنی امیه رو تبرئه کنه. یه صلوات بفرست. ببینید دوستان، اون چه مسلمه در منابع اهل سنت سه تا نامه از یزید به ابن زیاد فرستاده شد. نامه اول این است که ابن زیاد، تو در حالی که والی بصره هستی والی کوفه هست. یه چیز گنده تری هم به اصطلاح گفتند، یه مقامی هم برای معاویه درست کردن. چیه؟ این نامه در زمان معاویه نوشته شده بود. یزید هنگامی که خبردار میشه کوفه داره دستش میره، یزید در اون شرایط که فکر میکنه کوفه داره از دستش میره، نامه میفرسته به میخواد فکر کنه چه کسی را جایگزین بشیر نعمان وادی کوفه بکنه. درسته؟ سرجون مسیحی میاد پیش او میگوید اگر پدرت معاویه به تو مشورت بده تو رد میکنه؟ میگه نه. میگه این نامه معاویه است. معاویه قبل از فوتش یک نامه رو آماده کرده بود که ابن زیاد رو منصوب بکنه به ولایت کوفه. دقت کنین، منصوب بکنه به ولایت کوفه، اینم نامش. یزید نامه بابا رو میگه به معاویه این کار کرد. ببینید آلو، من معذرت بخوام، من باز این نامه رو و این مدرکی که سنی ها نقل کردن خیلی راحت باورم. دیدگاه یعنی چی؟ یعنی معاویه اینقدر باهوش بوده همه چی رو میدونسته. امام حسین این حرکت انجام بده، من این حرکت انجام بده، تقریبا شبیه کارتون های ژاپنی شد. دیگه شد ابن زیاد رو انتخاب کردن. تو نامه اول یزید ابن زیاد رو منصوب میکنه به ولایت کوفه و به او این جمله رو میگه: بر مردم سخت بگیر و به هر کاری که کوفه را به ما برگردانند اقدام بکن. از جمله این نامه است قتل حسین بن علی. خب این نامه کی به دست ابن زیاد رسیده؟ آلی دوستان ما اهل مطالعه هستید، کی به دست ابن زیاد رسیده؟ امام حسین تو مدینه بوده یا امام حسین اومده نزدیک عراق شده؟ نه، نزدیک کوفه نبوده، از مکه حرکت کرد. پس ابن زیاد اون موقع منصوب شده، یعنی فاصله منصوب شدن ابن زیاد طبق نقل تاریخی، ابن زیاد روز 18 ذی‌الحجه یا 20 ذی‌الحجه منصوب شده اومده به طرف کوفه. یعنی ببخشید من معذرت میخوام، خیلی ببخشید اشتباه کردم، ابن زیاد 20 ذی‌القعده منصوب شده در کوفه. زمانی که مسلم ابن عقیل در کجا بوده؟ در کوفه بوده. پس امام حسین تحرکات خودش شروع کرده. بله، امام حسین علیه السلام هنوز از مکه حرکت نکرده. ابن زیاد وارد شهر کوفه شده. تو شهر کوفه همه راه‌ها رو بسته، شیعیان رو دستگیر کرده و بسیاری از شیعیان رو انداخته تو زندان، عده زیادی رو کشته. بعد یه نامه میفرسته به رئیس شرطه خودش، به پلیس خودش، به نام حسین ابن نمیر. حسین ابن نمیر نامه میفرسته، میگه هر کسی رو به ظن و گمان دستگیر کن، خود علت ون، هر کسی رو بهشون گمان کردی دستگیرشون کن، خود علت تهمه و هر کسی خواستی تهمت بزن دستگیرشون کن. وضعیت فوق‌العاده است. درسته؟ نامه اومده از یزید، یزید به ابن زیاد میگوید ابن زیاد حسین رو بکش. نامه دوم، تو نامه دوم یزید شروع کنه به ابن زیاد تهدید کردن. چه تهدیدی؟ ابن زیاد شما میدونید پسر زیاده، زیاد پسر عمرو یا پسر عبیده، دو تا در نقل تاریخی هست. پسر عبیده، ببخشید ببخشید خانم هام دارن گوش میدن، بله دیگه خانم هام هستن دیگه، دارن گوش میدن. مادر زیاد فردیش به نام سمیه، این سمیه رو با مادر بزرگوار عمار یاسر اشتباه نگیرید، ما یه سمیه داریم مادر عمار یاسر اولی شهیده زن اسلام، یه سمیه دیگری داریم در تاریخ، این فاحشه بوده در شهر مکه، معروف هم بوده، پرچمی بوده، پرچم داشته در این در عرب جاهلیت زنان این چنینی پرچم می‌ذاشتن رو خونه‌شون، این پرچمی بوده، این زن شوهری داشته که شوهری خیلی قد کوتاه بوده و فلان حرفا و پخمه بوده، خلاص می‌ذاره تو سرش، این زن زناکار بوده، معروف هم بوده، درسته ابو سفیان با این زن رابطه داشته، عمر رابطه داشته، حالا کسان دیگه هم وجود داشتن که رابطه داشتن، نمیخوام تاریخ رو ورق بزنم توی زمین، درسته این زیاد بچه این پدر مادره، زمانی که معاویه میخواسته زیاد پدر ابن زیادی به طرف خودش جلب بکنه، میگه ببین به تو میگن زیاد ابن ابی، یعنی بابات مشخص نیست، نمیگن زیاد ابن عبید، بهت میگن چی؟ زیاد ابن ابی، خیلی توهین بوده دیگه، یعنی زیاد پسر هر کسی که باباشه، در کردی؟ من حاضرم که تو رو به خودم نزدیک کنم، وزیر خودم قرارت بدم، بگم که پدر تو ابو سفیان بود، طی مراسمی در شام زیاد رو جذب میکنه و اعلام میکنه از این به بعد زیاد اسمش از زیاد ابن ابی سفیان، گرفتید مطلب رو؟ این زیاد هم به خاطر همین یه نفر احمق خودم چی میگه کوفه، تقریبا تمام یاران درجه اول امیرالمومنین رو یا فراری میده یا میکشه، برای همین یه نفر پدر ابن زیاد، خود ابن مرجانه هم که معلوم اصلا ابن مرجانه یا تو باشه ابن مرجانه توهینه به شودا، مادرش مرجانه مادرش از فاحشه‌های معروف خدمت شما بسره بوده است، از فاحشه‌های معروف بس اونم پرچمدار بوده تا بعد از اسلام، قبل از اسلام بوده بعد از اسلام، لذا وقتی شما در زیارت عاشورا میگید ولعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانه، و ابن مرجانه همون عبید الله ابن زیاده، خیلی میپرسن که چرا این حرفو تکرار کرده، چرا؟ که نشون بده چی آدم پست رزلی بوده، پسر مرجانه بوده، مرجانه چون خیلی واسه خراب بوده در اینا، لذا ابن زیاد عبید الله ابن زیاد پسر ابن مرجانه هم بوده، مادر چیه زن فاحشه این که زیاد با او رابطه داشته در بسته در این مقام ولایتش، بعضی از این فیلم های تلویزیونی هم بسته تون درست میکنن ابن زیاد و مثلا یه آدم پیر مرد 56 ساله و 60 ساله، تاریخ مثل اینا نخوندن، کلن سن ابن زیاد در واقعی عاشورا چقدر بوده آقایون؟ خیلی تعجب میکنید آقایون 28 سالش بود یزید 30 سالش بود 28 سالش با هم رفیق بودن اینا، یعنی جوانان خیلی سر به چه روزی میافتن نگاه کنید، بله عمر سعد سنش بالای مثلا 47 8 سال بوده، اما بعد اینا تو فیلم‌ها که دیدی درست می‌کنن اینها یه آدمای پیرمرد نشون میدن، نه جوان بودن خیره سری بودن، خلاص یزید 30 بوده این 28 سالش بود، خلاصه خدمت شما عرض کنم که برگردم به بحث خودم، یزید نامه میفرسته که به کی؟ به این زیاد، ببخشید به ابن زیاد، بهش میگه ابن زیاد اگر حسین را نکشی، اینم مدرک دوم، اگه حسین را نکشی در مدارک سنی نقل شده، باز دارم تکرار میکنم چون دوستان تازه وارد شدن، آقایون من گفتم بحثم امسال اینه، میخوام بعضی از این چیزایی که تو تاریخ شما میشنوید رو بگم، سنی ها خودشون نقل کردن اینا رو، ما شیعه ها از خودمون درست نکردیم، به قرآن به خدا اینطوری نیست، اینقدر شناعت کار بالا بوده خود سنی ها نوشتن، نامه میفرسته به ابن زیاد، ابن زیاد اگر حسین ابن علی رو نکشی به لقب بابات برمیگردی، لقب بابات چی بوده؟ زیاد ابن علی، و ابو سفیان خلاصه اسمشو برمیدارم از دوشون، دوم سه، یه مدرک سومی وجود داره که سنی ها باز نقل کردن که ابن زیاد گفته است که من میدانی چرا حسین ابن علی رو کشتم، میگن چرا؟ گفت به دلیل که یزید گفت یا حسین را بکش یا خودت کشته میشه. نه مالک سب گرفتید مطلب چی؟ یعنی بعدن بنی امیه اومد در بیاره که بابا کار ما نبوده، کار ابن زیاد بوده. بعد دیدن خرابکاری میشه، خب ابن زیاد کی منصوب کرده؟ شما منصوب کردید، پدر سوخته. جواب بعدی چیه؟ نه، کار مردم عراق بوده. لذا مدارک تاریخی رو آنچنان شروع شد به اصطلاح با همدیگه قاطی دارن میکنن که شما گیج بشید. از کجا پیدا کنید یه آدمی مانند ابن تیمیه در شمال آفریقا در قرن هشتم، قرن هفتم، قرن ششم شاگردانش پیدا بشن بیان ادعا بکنن نه با اصلا یزید و ابن زیاد نمیخواستن امام حسین رو بکشن؟ دروغ این دو تاریخ. چرا؟ این هم منابع ما. یه سری منابع رو عوض کردند. اون منابع چیه؟ بله، حاکم مکه برای حسین امان نامه نوشت. حاکم مدینه که بنی امیه بود او خیلی مهربانی کرد به امام حسین، اصلا نیت کشتن نداشتن. نه، اصلا معاویه در بستر مرگ نمیخواسته امام حسین کشته بشه. این یزید میخواسته به سر توصیه پدر خودش رو اجرا بکنه، اما متاسفانه کی وسط موش و گربه دوونده؟ ابن زیاد بوده، عمر سعد بوده، شمر بوده. بندازم تقصیر این چهره ها. دقت کنید من حرفی که دارم میزنم روی این نکته از این جهته، میگم منابع تاریخی نشان میدهن که اون حرکت اگر شما میخواد به عنوان یک حرکت بستر طبیعی جلوگر بشه برای شما، این جلوگر شدنش اینطوریه. برید دوستان من در یک کلام خیلی ساده، امام حسین علیه السلام چرا از مدینه آمد بیرون؟ به صریح همین تواریخ به این دلیل آمد بیرون که میترسید او را بکشن در مدینه، لذا خائفون یترقب از مدینه آمد بیرون. آمد از مدینه بیرون رب مکه. چرا در مکه آمد بیرون؟ به یکی از راویان خود امام حسین علیه السلام و منابع شیعه که برای ما معتبرتره چی میگه؟ که یزید کسانی رو فرستاده که در مکه من ترور کنن، من نمیخواهم حرمت خانه خدا شکسته بشه. پس اینا چیه؟ لذا بگم به شما، من آن تحلیلی که میگوید اینها میخواستند امام حسین را از اول بکشونن به طرف کربلا را نمیپذیرم، به طرف عراق را نمیپذیرم. میگم نه، امام حسین به هر مرحله با همان مرحله طی کرده است و مظلومیت امام حسین دقیقا همین ماجراست. چرا امام حسین شبی که میخواد از مدینه خارج بشه بر سر قبر پیغمبر اکرم بشینه بگه یا رسول الله انا فرخوک، من جوجه شما هستم، چرا بگی این حرف رو؟ چه اتفاقی افتاد که امام حسین جمله رو بگه؟ یا رسول الله من جوجه شما هستم، باید بزنم از این شهر فرار کنم. چرا خرج من المدینه خائف و یترقب باشه، ترسان از شهر بره بیرون؟ این که بهش مهربانی کرده. چرا هنگامی که حرکت کرد به طرف مکه، میخواست وارد مکه بشود، والی مکه بیاد بهش بگه اومدی اینجا چیکار؟ و اتفاقا این نکته هم خیلی مسئله اساسیه. در همون زمان که امام حسین وارد مکه میشه، اتفاقا بنی امیه خوشحال میشن. چرا؟ میگن با تحت الحفظ خودمونه. لذا یه افرادی رو میفرستن برای ترور. در حقیقت دوستان یک جمله رو توجه داشته باشید، امام حسین در واقعی که از بعد از مدینه شروع می شود تا به کربلا ختم می شود، در حقیقت جایی نداشته بره، پناهگاهی نداشته بره. این جمله جمله من نیست، جمله طبری علیه ما علیه. به گوش بدین جمله رو، یعنی بعضی از اینا با همه دشمنی که داشتن این نکته رو بیان کردن. یه مدرک رو برای شما نقل می کنم، مدرک ایست مال ابن عباس. ابن عباس جزو کسانی است که با امام حسین به طرف عراق نمی رود. ابن عباس با امام حسین به طرف عراق نمی رود. دو نفرن که تو تاریخ مسئله است، یکی ابن عباس، یکی برادر امام حسین محمد حنفی است، برادر ناتنی امام حسین، که اینها به طرف عراق با امام حسین حرکت نمی کنند. با اینکه می شنون از امام حسین علیه السلام که هر کسی با من بیاید به اصطلاح کشته می شود و در این حال شهید می شود و پیش خدا مقام داره، ولی این دوتا به هر حال توفیقی یا چیزی بهشون داده نمی شود. درسته؟ نفر سوم شوهر حضرت زینب است، اما شوهر حضرت زینب بچه‌هاشو میفرسته برید دفاع کنید از حسین، برید کشته بشید اصلا. اینو ما داریم در تاریخ، شوهر حضرت زینب عبدالله بن جعفر. گوش رو این جمعه که دارم میگم، تقاضا میکنم به این نقطه حساس که دارم بیان. یزید خبردار میشود که عبدالله ابن عباس، یعنی ابن عباس، حالا که مختصرش میکنیم عبدالله ابن عباس رو میگنیم ابن عباس، متوجه میشود ابن عباس هنگامی که شنیده عبدالله ابن زبیر میخواهد اعلام خلافت در مکه کند باش مخالفت میکند. چی مخالفت میکنه؟ ابن عباس. یزید یه نامه فرسه به ابن عباس، باری کردم آفرین تو برداشتی با ابن زبیر مخالفت کردی، باری کردم آفرین فرد. که این واقع بعد از ماجرای عاشوراست، امام حسین کشته شده ها، بشه این جمله رو. در جواب این نکته ابن عباس میخواهد به اصطلاح توجیهی داشته باشه که چرا من به ابن زبیر مخالفت کردم. خوب دقت کنی تو متن نامش که کل متن نامه رو تاریخش سنی ها نقل کردن، تو این متن نامه ابن عباس به یزید میگه یزید یاد باشه من با زبیر مخالفت نکردم به خاطر رضا شدن به خلافت تو، من تمام وجودم مملو از انتقام تو و خاندان تو. بعد این جمله رو میگه حسین ابن علی رو آنچنان در تنگنا قرار دادید که هیچ نقطه ای از این بلاد اسلام براش نقطه امن نبود. چه جمله ایه؟ دقت کنید جمله رو. ابن عباس بچه نبوده، روزگار دیده بوده. خیلی جمله عجیبی است و واقعا دل آدمو کباب میکنه. میگه آنچنان و اوضاع را بر ضد امام حسین عوض کرده بودید که هیچ نقطه‌ای در بلاد اسلام برای اون نقطه امن نبود، به شکلی که به هیچ جا نمیتونست پناه ببره، به هیچ جا نمیتونست پناه ببره. پس این چیه؟ یعنی طبق گفته بعضی از نویسندگان امام حسین در مدینه راحت بوده، اونا یه مقداری فشار دادن امام حسین هم زود جا خورده رفته، تو مکه همین اتفاق افتاده. باور کردنی نیست، نقطه امن نبود تو مدینه، امام حسین نمیتونه سویسه. لذا تحلیل این ماجرا این است. ببینید سوالی که اول بحث مطرح کردم، دوستانی که جدید اومدن، سنی ها میخواهند در تاریخ عاشورا تحریفات ایجاد کنن. یکی از تحریفات چیه؟ یزید نبود که خلاصه دستور قتل امام حسین رو داد، اصلا از اول نمیخواستن این کارو بکنن، اتفاقا با معاویه نشسته بودن، معاویه گفته بود معاویه نکن این کارو، رحم توئه، خیشاوند توئه، بهش احترام بگذار، اگر این کار هم شلوغ کرد تو تحمل کن، خود مردم عراق کارشو بسازن. گرفتید مطلب رو؟ یعنی در حقیقت تحریف دارن در تاریخ ایجاد میکنن. این با سایر منابع اهل سنت نمیسازه. منابع اهل سنت به صراحت دارن که یزید دستور قتل صادر میکنه. دلیل منم اینه. آقا بعضی از این نقل ها کوفیان نقل کردن، نه خود شما طبقات ابن سعد نقل کرده. هنگامی که به اصطلاح نامه میفرسته یه نامه کوچکی به اندازه گوش فئر، فئران یا فئر یعنی به اصطلاح به اندازه گوش یک دونه موش، چون کوچیکه میخوان مثال بزنن، یه نامه کوچیکی میفرسته که حتما بکش و سرش رو برای من بفرست. این حرفا چیه؟ این داستانها داستانهایی است که بعدها درست کردن که واقعه عاشورا رو برای خودشان تطهیر بکنن، وگرنه در منابع اولیه موجوده که چنین اتفاقی افتاده. ان شاء الله جلسه آینده من هر شب گفتم یک شبهه رو مطرح کنم همون شب پاسخ میدم، مثل سال گذشته دو سه شب یک شبهه رو طول نخواهم داد. انشاءالله فردا شب میخواهم یه بحث دیگه رو مطرح کنم که آیا واقعا یزید دستور اسارت زنان و بچه ها رو نداد. اینم ادعای بعدی شد. ادعای بعدی این است یزید اینم نخواست، ابن زیاد این کار کرد و وقتی وارد شام شدن یزید اومد برگشت و کی این کاری کرده؟ ابن زیاد. خاک بر سر، چرا این کاری کردی؟ دستا اینا رو باز کرد. نه اینطوری نبوده دوستان، انشالله نقل میکنم. من حقیقت مطلب گفتم به مجلس قبلی هم که بودم، گفتم که من اهل به اصطلاح روزخونی حرفه‌ای که نیستم، دیلی عمل میکنم. امروز واقعیت مطلب جایی داشتم به اصطلاح رانندگی میکردم، یهو نمیدونم به ذهنم خورد این جمله رو، اگرچه میدونم امشب شب مصیبت نهقین است، اینو بگم به شما میدونید، ولی در عین حال یهو نمیدونم به ذهنم امروز خورد اون که تو دلم رخ میده رو میام بیان میکنم مثلا. اون جمله چیه؟ تو ناحیه مقدسه داریم که خطاب بکنید به آن زنان السلام علیکن، بعد توصیفاتی میکنند حضرت مهدی علیه السلام این جمله، و بعد العز مدللات، ای کسانی که شما بعد از عزتی که داشتید ذلیل شدید، خار شدید. ببینید الان کارمان آشنا هنوز با هور مواجه نشده، دو روز دیگه با هور تازه مواجه میشه. خوب تصور بکنید این کاروان که حرکت میکرده، این زنان و بچه ها که نگاه میکردن، حضرت عباس نگاه میکردن، علی اکبر نگاه میکردن، به جوانان بنی هاشم نگاه میکردن، باورتون میشه شما ها که حضرت علی اکبر بگذارد یه دونه ناراحتی بر دل این بچه ها وارد بشه؟ اینا موعظ بودند، عزت داشتند، به قول اون مده ها پاش رو هم حضرت عباس علیه السلام حمایل میکرد که زینب پای او را، پای خود را بر پای برادر رو بذارد بارا این تا سوار بشود. بعد العز مدللات، این چون به دلم اومد امشب این روزه رو گفتم. اما برگردم به مسلم ابن عقیل، میگن محب باید با محبوب یه جایی به هر حال به اصطلاح شباهتی پیدا کنه، محب با محبوب. اگر تو خیلی فردی رو دوست داری، در این ماجرا که خیلی دوستش میداری، خیلی باهاش خلاصه عشق میورزی، یه جا خدا باید شباهتی ایجاد بکنه بین محب و محبوب. این ماجرا تو بعضی جاها ما داریم، بعضی جاها به ما گفتن. من نمیخوام وارد بعضی از مسائل و بعضی از مباحث توی روزه بشم، میخوام این نکته رو به شما بگم. مسلم ابن عقیل خیلی جنگیده، بسیار بسیار تشنه شده، از هر طرف محاصرش میکنن، روش بنی امیه اینه، زورش که نمیرسه از راه بوستن میاندازه، نیزه میاندازه، بچه ها رو بر بالای پشت ما میبرن، اینقدر حضرت مسلم را میزنند. این بزرگوار تنهای تنهاست، آخرش امان نامه میدن، خدا لعنت کند امان نامه ابن زیاد را، امان نامه میدن تا شمشی بر دستش بگیشن بیرون، لذا تسلیم میشه. تمام این دهنش اینقدر که سنگ زدن خونالوده، ولی تشنه است، خون از بدنش رفته. هنگامی که میبرنش تو کارخون نانجی، میگوین چه میخواهی؟ میگوین آب میخواهم. نقل تاریخ است، دوبار آب میآورند، هر بار که میاد آب رو بنوشه، این خون دهن به آب میریزه، آب خونالود میشود دیگه، خون این آب را حرام است بخورد. چرا؟ چون آب خونالوده، نجسه، دیگه نمیتونه بخوره، لذا کاسر میذاره کنار. یه بار دیگه کاسر مجدده میانن، گویا میخوان پیام بدهن، هنوز واقعی عاشورا رخ نداده، روز هشتم ذی‌الحجه است، پیام بدهن مسلم تو مثل محبوبت حسین ابن علی تشنه نباید از دنیا بری، آب نبایستی بگویید برسد، سیاه را تشنه نم از قفاس رشاق و ایدن، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.